بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. در بعضی از آیات دیگر در اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، در اینجا دارد اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. بس و صحبتمون درباره دربه های بهشت که هشتا بود، تابلوی بهشت رو خوندیم این چند شبی که در خدمتتون بودیم تمام شد. اگرچه شرح و توضیح که شایسته و لایق اون تابلو و اون کلمات بود معلوم نیست که ما داده باشیم، چرا که علم ما ناقص، دانش ما ناچیز، فهم ما بسیار کم است. ما اونچه که میگیم، اونچه که شعر میدیم، فهم خودمون هست، نه حقیقت این روایات آیات. اینا رو باید خود انبیا ائمه انشالله در زمان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام که 25 باب علم دیگر به روی مردم باز می شود، اونجا باید توضیح داد و شرح داد. اون چه که از اول خلقت تا به امروز گفتند و گفتیم و نوشتند و نوشتیم و خواهیم نوشت، دو باب علم، دو باب علم است. با این دو باب علم پیوند قلب میزنند، با این دو باب علم به کره ما سفر میکنند، با این دو باب علم این معجزات، این کرامات از اولیاء خدا، از انبیا و ائمه سر زده، با این دو باب علم امروز بشر پرواز میکند، هواپیما میسازد، آپولو میسازد، سفینه می سازد و و و امروز دیگه می بینید به حساب خودش میگه علم بیداد کرد، غوغا کرد. با دو باب 25 برابر وقت اضافه کنید به این علومی که الان در دسترس مردم هست، شما 25 برابرش کنید بعد چی میشه؟ اصلا قابل درک فعلا نمیرام نیست. 25 برابرش کردن چیزی میشنوه. تمام اون چه که واسه امروز ما داریم این دو باب علم، بیش از 3000 تفسیر بر قرآن نوشته شده، بیش از 1500 شرح بر نهج البلاغه نوشته شده، چندین شرح بر صحیفه سجادی نوشته شده، و اینا همه مال دو باب علم است. زمان حضرت مهدی علیه السلام قوغا میشه، وقت بشر به این نتیجه خودش میرسد که نباید گناه کند، نباید فعل حرام انجام بده، یعنی علمن میرسه. اون علمش هم نه، اون حق الیقین و عین الیقین رو درک میکنه، علمش روش میکنه، وقت اون دست ولایت اللهی حضرت مهدی رو سر همه شیعیان گذاشته میشه و عقلشون کامل میشه، علمشون کامل میشه. حالا بگذرم، من در این مقوله خیلی نمازم صحبت کنم. یک آیه راجع به جهنم بخونیم. خود واژه جهنم در قرآنش که در ذهنم هست بارید و 70 بار، حالا با اون سیاق دیگرش مثل جهنم و سقر و لذاب و نمیدونم حتمه و حاویه و سعیر و اینا، اونا خیلی میشه، شاید 40 خوردی 30 خوردی. فقط آیه اون چکر در ذهنم هست، مرور میکردن امروز دیدم، ولی قبلا زنمی که بیش از این هست. یکی از اون آیات اینه، خداوند تبارک به تعالی میفرمایند در سوره اعراف آیه 179 میفرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لا اله الا الله، ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم. این آفریدن یعنی چی؟ یعنی واقعا حالا گویا چنین، والله خداوند به عنوان قاعده لطف، به عنوان قانون حکمت، هیچ کسی رو اون اصل اولیه برای جهنم خلق نکرد. این اسمت خلق الانسان قتولا، قتورا، عجولا، جهولا، ظلوما، این واقعا اینجا این بگه، از اون طرف میگه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون ثم کار خراب کرده، ثم ردت ناس و لصافه، این ثم رو دست کی بوده؟ دست خود ما بوده. وقتی که از مسیر عبودیت و بندگی منحرف شدیم، اون وقت به اسفل و صافلی نرکت کردیم، ولا خلقت اولی همه ما برا بهشتیم. الله خداوند به عنوان اصل اولیه هیچ کس رو برای جهنم خلق نکرد، اصلا با حکمت جور در نمیاد، با عقل جور در نمیاد. ولی زان نفرمود لقد خلقنا، زرعنا فرموده، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، یه فرقی است بین زرعنا، زرع، و بین خلق و بین انشأ، بین فطر. دقت فرمودیم بود اهل لغت دقت کنن که چرا اینجا لغت زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. پس از این اولا که از این آیات استنباط میشود که جنم، اجنم عقل دارن، فهم دارن، ادراک دارن، تکلیف دارن، سبب و گناز اونا سر میزنه، مکلف هم مثل من و شما، فرقی نکرد سلام. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، وقت چی؟ لهم قلوب لا يفهمون بها، ما قلب داریم بفهمن، اینا نفهمیدن. اصلا مد... یعنی در حقیقت قلب وسیله فهم مردم بوده، ما قلب داریم که جهنم نرن، چشم داریم که جهنم نرن، کور نشن، بهش رو ببینن، جهنم رو مثلا جهنم حرکت نکنن، گوش بهشون داریم تا بشنون. ما که این انسان رو کر و کور و لال خلق نکردیم، ما این انسان ها رو هم چشم دادیم، هم گوش دادیم، آره، هم زبان دادیم. وقتی که انسان از عقل و چشم و گوشش استفاده نکرد، حرکت میکنه به سمت بهیمیت، به سمت حیوانیت، میره تو وادی حیوانیت، سقوط میکنه، نه بلکه ازل، از حیوانم درنجتر، خرابتر. این مثال من وقت زدم براتون، میگن در زمان طاغوت در یک جلوی این باغ وحش ها نوشته بود خطرناکترین موجود در این باغ وحش نگهداری میشود، خطرناکترین موجود، حیوان. وارد باغ وحش که میشدن فلش میزدن به سوی خطرناکترین حیوانه عالم خلقه. خب می رفتن جلوی دکه ها و اتاقای حیوانات، دی گرگ، پلنگ، میمون، این مار، اجداس، همین می رفت. او آخرین اتاق دیدم پشت این سیمای خاردار نمیده پشت این توریا یک آینه بزرگ نصب کردن هر که میره خودش میبینه. حیوانی نبود، هر که میرفت خیلی هم با عجله میرفتن که بریم خطرناکترین موجود ببینیم. من خودم خطرناکترین موجود. تمام گرگای عالم جمع بشن، تمام پلنگای عالم جنگ بشن، خدا وکیل میتونن جنگ جهانی اول و دوم و سوم وجود بیارن. حالا تمام کردن نشد، امیدوارم نشه اول و دوم. تمام گرگای عالم جمع بشن میتونن کشداری که یعنی واقعا مارکس و هگل و لنین کردن، 5 میلیون جمعیت رو کشتن برای اینکه با فطرت مبارزه کنن، با دین مبارزه کنن. دین افیون ملت هاست، بین شما فاصله بیان دست درست بشه. این صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دقت فرمایید، کشتار که در ویتنام شد اینا این انسان است. از اون طرف تمام باز موجودات عالم جمع بشن، خدا شاده از این انسان رؤوفتر و مهربانتر پیدا نمی کنه. از این انسان عاطفه‌تر، از این انسان شقی‌تر هم باز خودش. به قول عرفا وقتی انسان در قوس صعود قرار می گیره، بار دیگر از ملک پرون شوم، اون چند در وهم ناید اون شوم. این در حرکت به سمت تعالی بالا، سمت فضیلت ها و ارزش ها. وقتی پا روی نفسش، پا روی شهوتش، پا روی غضبش، پا روی حسدش، پا روی منیتش، پا روی عجبش میذاره، حرکت میکنه به سمت خصوص رو. وقت تا اونجا که میگه اگر اقالیم صبر رو من بدید، من پوست جوی رو به زور از مرچه این این در قوس سکوته. وقتی اونجا میره میگه به خدا قسم این کفش دو در یک درهمی، یک درهمی یا دو درهمی، ابن عباس، به خدا در نزد من ارزشش بیشتره از امارت و پادشاهی بر شما مرد. ولی این انسان وقتی در قوس نزول قرار میگیره سکوت میکنه، میاد حاضر انسان بکشه، از این انسان درنده تر دیگه خدای حرکات انسان دیگه جای دم شد باز مقابل ناچار دوایش رو این بدبخت بیچاره وقتی طرف رو کشته بودن و حالتش بریده بودن تو دنش رو کشته این در قصص این نزول ها انقدر پس میشه تو کشتی. بله بله یقین این چیه؟ این وقتی اینطوری میشه انسان تیکه تیکه میکنن، تیکه تیکه میکنن، تو کسی میزن جنازه رو میبرن بیرون. این وقتی که انسان اینطوری سقوط میکنه. اما وقتی هم که در قوس سقوط قرار میگیره، بعد میگرده اما های سبتی فروشه چون میان زبن نظری میشه. مرحوم شیخ زاهدی بود در تهران، یا اسم خوبی داشت، ترمیم سن اسم شیخ زاهد زارم بود شون. بعد وقتی روزه من بارانی بود که شیخ مرتضای زاهد، شیخ مرتضای زاهد، شیخ مرتضای زاهد وقتی که بنده خدا داشته میبردنش، روز بارانی بوده، بنده خدا وقتی پاش میلغزه اون وقت دستش میزنه به دیوار، دیوار ها مثلا دیوار باران یه ذره دستش کامل میشه، میگه سال اون اتفاقا خانم بودم مسلمان نم. بعد وقتی که در میزنن حلیت میطلبه، بعد اون صاحب خانه حالا یا مجوسی بوده یا مسیحی بوده یا یهودی بوده کلیمی بوده هرکه بوده، بعد میگه که این دین شما گفته برای این دست دو کار یا دیوار من خوری زرده خاک گلی شده حلیت گفت دینم صحبت در دین ما صحبت از ذره هست. فمن یعمل مثقال ذرتن خیره یره و من یعمل مثقال ذرتن شره یره. همونجا میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این قصه انسان مسلمان بکنه. ما نظیر این ما زیاد داریم، نظیر اینا خیلی زیاد داریم، اتفاق افتاده الا ماشون. اما وقتی بعد دنگو شطر رو با بارش میخورن، شطر رو با بارش میخورن، آره کشتی ها رو مصادره میکنن، چه میکنن آره املاک مردم میرن، میخورن، میزنن، میپاشن، اسراف میکنن، امثال اینا. در هر صورت فرمود آره اینا لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نمیفهمن. نه که ما اینا فهم ندادیم، نمیخوا بفهمن. و لهم تجاهل میکنه اولای طلاب بهجت رزوان الله طالب فرمانه یقین ما کل یقین کردیم، نمیخوایی بفهمیم. و لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، دنیاشون خوب میبینن آخرتون نمیبینن. و لهم آذان اینا گوشم دارن و لا یسمعون بها، نمیشنون. اولا که کل انعام اینا آره مثل چار پایانن، نه بل هم اضل، نه گمراتر. اولای که همون غافلون، اون وقت اینا چه چیزی اینا رو به این وادی رسنده؟ قفلت. تو دنیا آمدن، این زرسی به دنیا رو دیدن، این لذائز دنیا رو دیدن، دچار قفلت شدن. عوامل قفلت خیلی زیاده، خیلی زیاده. فاما منطقا و آفر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المحو. هر کسی که طغیان سرکشی کنه ترجیح بده حیات دنیا، زندگی دنیا رو بر آخرت، فان الجحیم یلمحو، دیگه جحیم و جهنم این جایگاه او هست، جایگاه او هست. ما در روایات داریم هیچ مؤمنی نیست، هیچ کافری نیست، مگر این که یک خانه، این بهشتی ها هم یه خانه در جهنم دارن، جهنم یه خانه تو بهشت دارن. هر انسانی که خلق میشه خدا اول یه خانه اونجا گفته، حالا تا خودت تصمیم بگیری. اونجا هم برات آماده کردیم، اینجا هم آماده کردیم، دیگه ملک خودت. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما اجبارت نمی کنیم جهنم رو انتخاب کن، کمان که اجبارت نمی کنیم بهشت رو انتخاب کن، ولی نصیحتت میکنیم، موعظت میکنیم، انبیانم فرستادیم، گفتیم اینا فقط و ما عر رسول الا البلاغ، پیغمبر ما مردم مجبور نکن، فقط تو ابلاغ کن به مردم، فقط بگو این حرام، این مستحب، این واجبه، این جهنم، این بهشته، این خوبه، این بده. عقلم بشتادیم، فهمم بشتادیم، دیگه انتخاب دست خودش. لذا در روایات داریم وقتی که جهنمی ها میرن توی جهنم، طوری هسته که او خانه هم که تو بهش مال اونا بوده، میگه این مال فلانه بوده، خالی اونجا میبینن، میگه آه اون حسرت میخوره، اون مال من بوده، مال این روز. بهشتی های هم وقتی حسرتشون بیشتر میشه، بهشتی های هم وقتی میرن تو بهش، او خانه خالی تو جهنمشون نمیبینن، میگه خدای شکر اونجا نرفتیم. یه خودش مایی لذت میشه براش، بیشتر کیف میکنه، بیشتر لذت. خب قبل از این که من تابلوهای جهنم رو بخونم، به همشون هم نمیرسیم، آره بقیش میمانه برای بعد اگه زنده بودیم. چون فردا شب هم میخوام شب آخر این جلسه این شب آخر مجلس من دست ولی جلسه پس فردا شب ختم انشالله، ولی ما دیگه چون محرم 29 روزه است دیگه فردا شب انشالله با خداحافظی میکنیم عزیزان فردا شب. لذا تابلوها میمانه، حالا به مقداری که فرصت داشته میشه میخونیم حالا یکی دو تاشه. پیغمبر فرمود خمسه لا تدفع نیرانهم ولا تموت ابدانهم. پنج گروه هستند که آتش جهنم اینا خاموش شدنی نیست. من برای بعضی های مقدارکی گاهی خاموش میشه یا از حرارتش کم میشه یا عاقبت نجات پیدا میکنن با شفاعت. سلام علیکم. یه دیگه از مسلمان ها شیعه ها میرن تو جهنم ولی با عبد نمیمانن. حالا یا جهنم برزخی یا جهنم اخروی، چون جهنم برزخی که خب مدتش محدوده ولی جهنم آخرت شاید از لعن روایات سن بر بیاد که این شیعیان که میرن تو جهنم ابدی نمیرن، تو جهنم برزخی هن. ولا کسی که تو جهنم ابدی رفت دیگه بیرون آمدنش محاله، سنت و خدایی نیست که رو بیاری بیرون. اما تو جهنم برزخی پاک میشه شیعه اگر گناهی کرده، ولی معلوم نیست جهنم برزخی هم چند ساله ها، خدا میدونه زمانش، خدا میدونه. اما در اینجا خمستون لا تدفع نیرانهم ولا تموت و ابدانهم، اینا نه آتششون خاموش میشه نه بدناشون میمیره، اونجا هم یه حیاتی دارن یه زندگی دارن. اما زندگی میان جهنم برزخی و میان آتش جهنم چه به درد میخوره؟ این پنج گروه کی هستن که آتش جهنمشون خاموش نمیشه؟ رجلون اشرک، سلام، مردی که شرک بورزه، مردی که شرک بورزه، ریا کنه، نعوذ بالله برا خدا شریک قائل بشه، این مرد این آتش جهنمش خاموش نمیشه و بدنش هم نمیمیره. روح برزخی هم داره، روح برزخی هم داره، شکنجش بیشتره، عذابش بیشتره. شرک بد چیزیست. خداوند در قرآن کریم میفرماید ما گناهان رو میبخشیم اما مگر کسی که شرک به خدا بورزه. اگر کسی فکر کنه از غیر خدا کاری برمیاد این مشرک، اگه کسی فکر کند که دارو بدون اذن خدا شفا میده این مشرک، فکر کند که آب خاصیت طبیعیش اینه که رفعتش میکنه بدون اذن خدا این مشرک، کسی فکر کند که پس طبیب خودش میتواند درد من درمان کند، نان خودش میتونه شکم من سیر کنه این مشرک، خاصیت ایلام نور دادنه بدون اذن خدا این میشه مشرک، امام رضا ائمه بدون اذن خدا شفا میدن این میشه مشرک، انبیا بدون اذن خدا شفا میدن معجزه میکنن این میشه مشرک. همه رو باید برگردانیم به خدا، همه رو برگردانیم به خدا. آره به قول همون فردوسی، جهان را بلندی یا پستی توی، ندانم چی هرچه هستی توی. پس شرک به خدا نورز، ریا یک نوع شرک. اگر کسی توی کاراش مقصدش غیر خدا باشد این مشرک، این مشرک. رضا حضرت فرمود ان اخفف ما اخاف علیکم از شرک الاصغر، خطرناکترین چیزی که من بر شما امتم بترسم شرک اصغر است. گفتن یا رسول الله ما شرک الاصغر، شرک اصغر چیز فرمود ریا، ریا سن برای باریکلای مردم کاری انجام بده، برای خوشایند مردم. خب این مرض ریا از کجا وارد قلب ما میشه؟ وارد مغز ما میشه از نوعی جهل، از نوعی هوا و هوس، ضعف توحید، ضعف خداشناسی. اگر کسی میخواد از شر ریا آزاد بشه، خلاص بشه، دعای یستشی رو صبح و شب بخونه. اگر صبح و شب نمیزه یه نوبت بخونه. این دعای جوشن تنها برای شبه های ماه رمضان نیست، خدا شاهد. بعضی ها فقط سالی یه بار دعای جوشن رو بخونه، اونم سه شب قدر. نه آقا، دعای جوشن مال همه هست، همیشه هست. همیشه نمیتونین گهگاهی ده بندش بیست بندش. آره، اون میخواد توحیدت قوی بشه تا شر ریان نجات پیدا کنی دیگه. بله. پس این کسی که شرک به خدا بورزه، غیر خدا رو تو زندگیش آره در نمازش شریک کنه، در روزه شریک کنه، تو کاراش شریک کنه، این همه با منم، اگر کسی رو توی منبرم شریک منم گیرم، تو هم گیری، همه گیرم. و رجلون عق والده لا اله الا الله، مردی که بیاد یعنی کاری کنه، نافرمانی کنه پدر مادرش، اذیت کنه پدر مادرش، که پدر مادر او را عقش کنه، عقش کنه. چه حکمتیست که باید آنقدر حرمت پدر مادر رو نگه داشت که وقضا رب و که الله تعبدو الا ایاهو و بالوالدین احسانا. صلوات خدا فرمز بیش از شاید چندین آیه در قرآن راجع به احترام پدر و مادر داره. اومخت ولا تقل لهما اف داره، ولا تنهرهما داره. خیلی چی، حتی در روایت پیغمبر فرمود به پدر مادرت احترام کن، و این زرباک و این زرباک و این شتماک و این شتماک، اگر فوشت دادن فوش بدادن، کتکت زدن کتکت زدن. جوانا به خدا انسان نمیدانه چه سری ما اینه درک نمی کنه. ما باید اینجا تعبد ما رو حفظ کنیم. خیلی عجیبه ها، لا اله الا الله. این کسی که آقا والدین بشه، این نه جهنمش خاموش میشه نه میمیره. آره، نمیمیره در جهنم برزخی و اون جهنم، چون ما نمیتونم بگیم یه حتما جهنم برزخی و نه، اینه من نمیتونم بگم، ترسم همونم باشه، خنا بخود خدا وکیلی فنا بخود. اقا والده لا اله الا الله. و رجلون سعا بخی الى سلطان فقتلو، سبون کسی که آتش جهنمش خاموش نمیشه، آره آتش جهنمش ادامه داره، خودشم نمیمیره، کسی یکی بیاد سعایت کنه، جاسوسی کنه برای سلطان ظالمی، برای سلطان ظالمی، سلطان ظالمی، بعد این آقا بعد اینو بیره بیرش بکشنش، یه قتل کرده. و رجلون قتل نفسن به غیر نفس، کسی آدمی بکشه، آدمی بکشه، چاقو بکشه، چاقو بکشه، چاقو کشیدن اصل در آوردن حرام. امروز به یه مناسبتی در باده آداب استاد و شاگرد صحبت میکردم، مطالعه کردم، دیدم که 30 وظیفه استاد داره، 40 وظیفه شاگرد داره. اون وقت یکی از وظایفی بود که اگر میخواست، اگر استاد گفت تیغو بده تا قلم رو سر کن، این شاگرد باید تیغ رو بگیره اینطوری نده به سمت استاد، یه کار اینطوری نده، اینطوری بگیره به عرض بده. خیلی عجیبه، به عرض بده، به طول نده، همین مقدارم ببینید، همین مقدارم ممنوست. حالا قصدش حمله نبود، فقط میخواسته تیغ رو بده به استادش، اینطوری بده، اینطوری بده، اینطوری نده. خیلی عجیب. پناب ذات پروردگار، این حقوق، این وظائف خیلی زیاده، تکالیف. پس کسی تهدید کنه حتی کسی رو با کارت، با تیغ، با دشنه، اینا چیه؟ این کسی هم بیاد خدایی نکرده کسی رو بکشه، وقت این نه آتش جهنمش خاموش بشه، نه تو جهنم میمیره، لا یمتفق لا یهر. دیگه که و رجلون اذنب و حمل ذنبو علی الله عز و جل، کسی بیاد یه گناه کنه، یه معصیت کنه، بعد این گناه و معصیت شد بیاندازه بگردن خدا، اگه خدا خودش ملداش ما گناه کنیم و لا جلو ما رو میگرفت، که جلو ما رو نگرفته خدا خودش خواسته که ما آرم چی گناهی رو مرتکب بشیم، چی معصیت رو انجام بدیم. این چی آقا جون؟ اینا همه از گناهانی است که نباید ما این مسائل به خدا نسبت. هستن جبری مسلک ها، میگن یکی جبری مسلک ها تو اشعارش داره، خیام، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه جوابش داده، علم ازلی علت عصیان بودن نزد فضلا ز غایت جهل بود. از فرمود از این اشعار جبری مسلک ها بود حواس به جمع باشه. خلقت من در جهان یک وسیله ناجور بود، من که خود راضی نبودم، زور بود. خلق از من در عذاب و من از اخلاق خیش و از عذاب خلق من یارب چند منظور بود. بعدنم میگه که به خدا میگه اگه ریگی کفش خود نداری چرا شیطان آفریدی؟ پس من میگه کفش خودت بوده، خدا میگه نقد کردی. ولی میرزای عشقی در زمان طاغوت آنقدر دیگه این حرفوی مزخرف زد که زمان طاغوت دیگه محمد رضا پهلوی هم نتونست تحملش کنه، گوه اعدامش کنه دیگه. عجب آدم جبری مسئله که داره گناه میکنه به گردن مردم میاندازه. حالا خود محمد رضا خودش گناه کرد بوده، دیگه وضع مرده اقدر خرابه که اون مردشوی رو هم گجه میکنه، دقت کرد. آره انسان خدای نکده بیاد خلاف کنه، گناه کنه، بعد به خدا باید یزید امام حسین میکشت، ولی چرا جل شمشیر یزید نگرفت، جل کارت شمر نگرفت؟ عجب. پس اختیار کجا میره؟ پس تکلیف کجا میره؟ پس وظیفه کجا میره؟ ثواب و عقاب، بهشت و جهنم همیشه در پرتو اختیار است. اگر من به اختیار شکم کسی رو پاره کردم به حضرت عباس مسئولم، ولی کارده بدن یه قلدوری کارده به تو دست من، مشت من محکم بگیره، قدرت از من بگیره بزنه شکم یه نفر پاره کنه، خدا و پیغمبر من مسئول نمیدانم، دستم گرفته دیگه نمیتونم. آره این هیچ کس بخواهانش به زور تو دهنش شراب بریزم، بعد نه وقتی شراب ریختم مستم کرده، این مجرمه؟ نه. چرا؟ اگر میدانست اینجا بره شراب تو دنش میریزن، این نباید میرفت. مثل روزه ماه رمضان، اگر بدانی بری تو مجلس اونجا روزت باطل میکنن، نباید بری. رفتی؟ آره. اونجا چی میشه آجان؟ مجرمی، باید روزه عمد مقدمات خود درست کرد. ولی اگر چنانچه اونجا نه نمید رفتی، بعد تو رو خامونده قضان تو حلقه دریختن، خب نمیتونی هم بری اون بریزی، نوش جانت روزت هم درسته. آره اشکالی نداره. پس مسئله بهشت و جهنم رو به عمل اختیاری به انسان میدن. اگر دست پادو بستن بردن کنار ذریع امام رضا انداختنت، گفتن تا صبح به تو تکو، خب نکنی چه کنی آخه، دست پات بستن و پای زمین انداختن تو واسه هیچ چیز اصلا توان نداری که بیای بیرون. فردا صبح به امام رضا بگو آقا امشب دیگه توفیق نصیب ما شد کنار ذریع شما بودیم، موز ما رو بدیم بریم. امام رضا تو خودت نیامدی که نه، آوردنت. اگر با پای خودم آمدیم تو مجلس خوبه، ولا انسان بود در واسه گیر کنه به زور بیاد درد نمیخوره که رد کردی به درد نمیخوره. پس تمام اینا بر اساس اختیار و لا اجبار، اگر باشه نه. یک صلوات خط بفرماییم.
اللهم صل علی محمد.
هشت در بهشت عرض کردیم تمام شد، یک در جهنم بخونیم و دیگه عرض ما تمام شد. بعد پیغمبر فرمود ثم جئنا الینا، آمدیم جلو در جهنم. فاذن علی الباب الاول منها مکتوبون ثلاث کلمات، سه مطلب نوشته بود در به اول جهنم. چی نوشته بود؟ لنعل الکاذبین، لنعل الباخلین، لنعل الظالمین. خدا لعنت کند اونهایی که دروغ گفتن، خدا لعنت کند اونهایی که بخل ورزیدن، خدا لعنت کند اونهایی که ظلم کردن. پس ظالمین، بخیلا، کاذبین، دروغگو، اینا ملعونن، از رحمت و خدا دورن. اگر میخواییم ملعون نباشیم تو زندگیت، با کاذبین نباشیم، کنوم از صادقین، با راستگویان باشیم، نه با دروغگویان. پس لنه اللال کاذبین، لنه اللال باخلین، لنه اللال ظالمین. عرضم تمام. صلوات خد بفرمایید. السلام علی